أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این مسئله که اگر کسی مالی را به ثمن کلی فزمه بخرد و قصدش این است که از مال حرام یا متعلق خمس ادا بکند ثمن آن را، ما به خاطر مکاتبه همگری خواستیم قائل بشویم به حرمت تصرف در اون مال خریداری شده، ولیکن این مکاتبه همگری یک روایت معارضه‌ای دارد، هرچند یک روایت موافقه‌ای هم با او هست. در باب 3 از ابواب ما یکتسب به، جلد 17 وسائل الشیعه، صفحه 86، در این باب صاحب وسائل دو حدیث نقل میکنه. حدیث اول موافق هست با مضمون مکاتبه همگری، حدیث دوم مخالف است با مضمون مکاتبه. حدیث اول معتبره صفار است، انه كتب الى ابي محمد علیه السلام، محمد بن الحسن صفار نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام، رجل اشترا من مؤمن ریعتا او خادما به مال اخذه من قطع طریق او من سرقت، هل یهل ما یدخل علیه من ثمرت هذه الریعه او یهل له ان یتعهاز الفرج الذي اشتراه من سرقه او من قطع طریق، فوقع عليه السلام لا خیر فی شیء اصله حرام ولا یهل استعماله، ولا یهل استعماله. ولا یهل استعماله. خلاف ظاهر لا یهل رو هم نبر کراهت بکنید. این مضمونش این هست که کسی که چیزی را به مال حرام بخرد استعمالش حرام هست. اشترا زیعتا او خادما به مال اخذه من قطع طریق او به سرقه. بله، حالا روایت بله. این روایت معتبره موافق هست مضمونش با مخاطبه همگری. در مقابل موثقه سکونی هست که به سند صحیح نقل شده و سندش خالی هست از نوفلی، تا ما اشکال بکنیم که نوفلی توثیق خاص ندارد. این سند مشتمل بر نوفلی نیست، خود سکونی که مشکل ندارد و شیخ طوسی در کتاب عده شهادت داده است که طائفه امامیه به روایات سکونی عمل کردن. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جاریه او اصدقها المرأه فإن الفرج له حلال و علیه تبعت المال. از مرحوم ابن ادریس در سرائر صفحه 334 نقل شده که ایشان جمع کرده بین این دو روایت، به این که روایت معتبره صفار نظر دارد به شراء به ما به ثمن شخصی و این موثقه سکونی نظر دارد به شراء به ثمن کلی فزمه. صاحب وسائل هم این جمع رو مطرح میکنه به عنوان یک جمع عرفی، ولیکن این جمع عرفی نیست. بین این دو تعبیر که یکی میگوید اشترا به مال اخذه من سرقه که در روایت صفار بود، یا رجل سرق الف درهم فاشترى بها جاریه، هیچ تفاوتی بین این دو تعبیر نیست، هر دو دارد اشترى جاریتا به مال مسروق. در روایت صفار فرمود لا یحل استعماله، در روایت سکونی فرمود الفرج له حلال و علیه تبعت المال. مال حالا اجازه بدید فرمان شما رو عرض میکنم. این جمع عرفی که صاحب سرائر مطرح میکنه و صاحب وسائل هم پذیرفته درست نیست. ممکنه کسی این گونه جمع بکنه، بگه لا یحل استعماله ظهور دارد در حرمت، ولیکن فإن الفرج له حلال نص در حلیت هست و ما اگر یک دلیلی داشتیم ظهور داشت در حرمت و دلیل آخری نص در حلیت بود، خب هم می کنیم اون خطاب اول را بر کراهت. این هم تمام نیست، برای اینکه ظهور عرفی خطابات در معاملات ارشاد به صحت و فساد هست. اگر یک خطابی بگه که لا یحل ثمن الخمر، یک خطاب دیگه بگه که لا بأس بثمن الخمر، اینها با هم جمع عرفی ندارن، چون لا یحل ثمن الخمر ارشاد به فساد بیع الخمر، لا بأس بثمن الخمر ارشاد به صحت بیع الخمر. بین خطابی که ارشاد می کند به فساد بیع الخمس و خطابی که ارشاد می کند به صحت بیع الخمس جمع عرفی وجود ندارد. حمله بر کراهت در خطابات تکلیفیه هست و نه در خطابات ارشادیه. پس این جمع هم درست نیست. میدانم این مفاد عرفی شنی این بی باطل است. موثقه سکونی هم مفاد عرفی شنید که این بی صحیح است، جمع عرفی ندارد. وقت موثقه سکونی معارضه میکنه هم با معتبره سفار هم با مکاتبه همیاری و تساقط هم که بکنن کافی است ما رجوع کنیم به عمومات صحت، چون قاعده اولیه به نظر ما اقتضا می کرد که شراء به ثمن کلی فی الذمه صحیح است ولو قصد بکنیم اداء ثمن را من مال حرام. به خاطر مکاتبه همگری مشکل پیدا کردیم که او هم همراه با معتبره سفار طرف معارضه واقع شدن با موثقه سکونی. اگر کسی مبنای مرحوم شیخ طوسی را قائل بشه که عمل به خبری که سنی و به طور کلی غیر شیعی اثنا عشری نقل می کند در صورتی است که معارض از خبر امامی عدل نداشته باشد، این نظر شیخ طوسی است که حجیت خبر عامی مشروط است به عدم معارض از خبر امامی عدل. این مبنای مرحوم شیخ طوسی در عده اگر تمام بشه، خب موثقه سکونی اعتبار ندارد، چون که معارضش خبر امامی عدل هست. این مبنا رو مرحوم شیخ طوسی در بحث حجیت خبر واحد مطرح میکنه، ولی این مبنا درست نیست، چون ما دلیل بر حجیت خبر ثقه را سیره عقلا و یا برخی از روایات قطعی و صدور می دانیم که الامری ثقتی فما ادا فعنی یعدی فسمع له و اتع فانه ثقت المأمون. و مفاد این سیره عقلاییه و این روایات قطعی و صدور حجیت خبر ثقه مطلقا، چه امامی عدل باشد چه عامی ثقه باشد. پس این مبنای مرحوم شیخ طوسی هم نمیتواند در اینجا مشکل را حل بکنه. اشکال نداره که بگه که مثلا ما که با دلیل خاص بیاد بیان کنه مثلا فلان بیع کفن مکروه هست، اما بیاد بگه لا یحل تصرف در ثمن کفن، این اینکه با کراهت بیع الاکفان نمیسازه، این با بطلان بیع الاکفان میسازه.
کراهت معلومه حرمت داره،
حرمت داره از اونجایی
کار حرام
انجام داده باشه
به خاطر
صرفا، ولی معامله
صحیح
میشه. روایت میگه استعمال اون مالی که خریده است به این ثمن مسروق حرام است، و الا استعمال خود این مال مسروق حرام است که گفتن نداره، که اصلا قابل گفتن نیست که استفاده از مال مسروق حرام است. خب معلوم حرام است. یک راهی هم ممکنه کسی مطرح کنه برای حل معارضه، و اون ترجیح به صفاته. بگی که از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود که اگر در دو خبر متعارض راوی یکی از این دو خبر اعدل بود، افقه بود، اورع بود، اصدق بود، خبر او مقدم است بر اون خبر معارض. و معتبره محمد بن الحسن الصفار و مکاتبه همگری بدون شک راویشون همگری هست در مکاتبه همگری، و یا صفار هست در معتبره محمد بن الحسن الصفار، و بلا اشکال اینها افقه هستند از سکونی، اوره هستند و اعدل هستند و اصدق هستند نسبت به اون. بنابراین ترجیح با روایت صفار و همگری هست. این هم به نظر ما درست نیست. در ترجیح به صفات را به صفات ما در بحث تعارض عرض کردیم مربوط میشه به ترجیح قضاء. عهد القاضیین در صورتی که با هم اختلاف پیدا بکنند، الحکم ما حکم بهی عدلهما، نفرمود یعمل به خبر ما رواه و عدلهما، تا بگیم ترجیح در تعارض الخبرین هست، نه این ترجیح در تعارض القضائین هست. الحکم ما حکم بهی اعدلهما و اورعهما و اصدقهما فی الحدیث و افقههما، و ربطی به باب تعارض خبرین ندارد. پس این مطلب هم تمام نیست. نتیجه میگیریم که مکاتبه همگری همراه با معتبره محمد ابن الحسن الصفار به معارضه با موثقه سکونی ساقط میشوند، و مرجع عموم دلیل صحت معامله هست به ثمن کلی فی الذمه، ولو قصد داشته باشیم ادا کنیم از مال حرام. در اینجا دو تا مطلب هست عرض کنم. چرا شما اشتراز جاریتن به مال مسروق را در یک خبر که خبر معتبره صفار هست میگید اشترا به شخص مال مسروق، در موثقه سکونی همین تعبیر آمده که اشترا به مال مسروق، شما میگید یعنی اشترا به ثمن کلی فی الذمه و اداه به مال مسروق. نه چون چیز دیگه میگن، حالا اونو میگن. این دو تعبیر با هم چه فرقی میکنه؟ فرقی نمیکنه. در اینجا دو نکته هست که عرض کنم. نکته اول اینه که ممکنه کسی بگه که در معتبره محمد بن الحسن صفار تعبیر شده بود اشترا به مال اخذه من قطع طریق و من سرقته، مال اعم از نقد رائج یا کالا، مال اعم که مال مسروق اعم از این که نقد را پول نقد را بدزدد یا کالا بدزدد. اما در موثقه سخونی فقط مورد مال مسروق 1000 درهم بود. در ثمن که نقد رائج هست متعارف شراء به ثمن کلی فزدمن، مردم وقتی که با پول نقد خرید می کنن متعارف اینه که ثمن کلی فزدمن نه خصوص این پول معین. اما در کالا معاوضه کالا به کالا نه، برعکس ظاهر این است که هر دو شخصی است. این آقایی که در معتبره محمد ابن الحسن صفار تعبیر شد که اشترا خادما به مال اخذه من قطع طریق و من سرقه، و این مال اما از نقد رائج و کالا، و اگر کالا باشد در کالا متعارف این است که انسان چیزی را که به کالا می خرد معاوضه شخصیه می کند. مثلا این یخچال رو که دزدیده میره باهاش یک جاریه می خره، ظاهرش این است که این جاریه در مقابل این یخچال میشه ثمن شخصی. پس چون متعارف در خرید با نقد رائج این است که ثمن کلی فزمه است، ظهور موثقه سکونی که میگه رجلون سرق الف درهم فاشترا به ها جاریتن، ظهورش اقتضا میکنه که ثمن کلی فزمه بوده. و معتبر محمد ابن الحسن صفار چون اعم از نقد رائج و یا کالا تعبیر کرده به مال، نسبت بین موثقه سکونی و معتبره محمد ابن الحسن صفار میشه عموم و خصوص مطلق. معتبره محمد ابن الحسن صفار میشه عام، چون موردش اشتراع به مال است اعم از نقد رائج یا کالا، و چون اعم است ظهوری ندارد در شراء به ثمن کلی فزمه. اما موثقه سکونی چون در خصوص خریدن با نقد رائج هست ظهور دارد در ماهو المتعارف که شراب ثمن کلی فزمه باشد، و موثقه سکونی میشه اخذ مطلق از معتبره صفار. و همینطور نسبت بین موثقه سکونی و مکاتبه همگری، چون در مکاتبه همگری هم فرض نشد که با نقد رائج اون شخص خرید میکرد. خب دیگه وقتی شد موثقه سکونی اخذ مطلق، این تخصیص میزنه عموم مخاطبه همگری و معتبره محمد ابن الحسن صفار را. اگر این وجه تمام بشه این به نفع مشهوره، یعنی این مؤید عرض ما هست که امروز عرض کردیم بعد از تساقط این روایات رجوع میکنیم به عموم دلیل صحت معاملات. اگر این وقت تمام بشه خب اصلا نوبت به تساقط هم نمیرسه، موثقه سکونی میشه حجت بلا معارض، چون میشه اخذ مطلق و این حجت بلا معارض تأیید میکنه نظر مشهور را که معامله به ثمن کلی فزنه ولو قصد دارید ادا بکنید اون ثمن را با مال حرام صحیح است، چون در موثقه سخونی میگه فإن الفرج له حلال و علیه تبعت مال. این مطلب ولو در نتیجه موافق است با اون چه که ما امروز عرض کردیم، چون ما هم میخواستیم با رجوع به عمومات بعد از تساقط این روایات حکم بکنیم به صحت معامله، ولیکن به نظر ما این وجه که موثقه سکونی اخذ مطلق بشود تمام نیست، چون اولا ادعا می شود که ظهور مال در زمان ائمه متأخرین در نقد رائج بوده، در ذهب و فضه بوده، و این مطلبی است که از تاریخ و روایات استظهار شده که آقای سیستانی از کسانی است که این رو استظهار میکنن، میگن مال در یک زمانی به ابل گفته میشد در ابتدا، ولیکن بعدن ظهور پیدا کرد در خصوص ذهب و فضه. حالا اگر این رو بگیم در معتبره محمد بن الحسن صفار داره که اشترا به ماله و این مال نه الان برعکس داری چون نه الان مال ذهب وقتی بله ظهورش در زمان در فتره ظهور پیدا کرده در ذهب و فضه. ادعای آقای سیستانی اینه، حالا ما خودمون جازم نیستیم، ولی برفرض کسی بگه این مال اعمه، ظهور لغوی مال، ظهور عرفی مال در ماله مالیتون هست، حالا نقد رائج باشه کالا باشه، خب ما عرضمون اینه حالا اواخر عصر بنی امیه میگه ظهور پیدا کرد در مال در ذهب و فضه. حالا من عرض میکنم ما به این مطلب جازم نیستیم و ادعای مشهور اینه که مال ظهور داره در مطلق اون چه که مالیت دارد. این ادعای های سیستانی بیوت نیست، مثلا لیس فی مال الیتیمه زکاتون، اونجا مطرح میشه که این مال یعنی همون ذهب و فضه، لیس فی مال الیتیم زکاتون گفتن یعنی ذهب و فضه. حالا مهم نیست، ما فعلا بنابراین میذاریم که مال ظهور دارد در عم از نقد رائج و کالا، ولیکن عرض ما این است که موثقه سکونی اختصاص نداره به شراء به ثمن کلی فزنه، چون در خرید یک کالا به درهم همونطوری که فرض میشه ثمن کلیه فزمه باشه فرض میشه ثمن شخصی باشه. چرا؟ برای اینکه درهم در زمان قدیم چون مضبوط نبود، دراهم مختلف بود، درهم دمشقی بود، درهم ارتباط نیساوری بود، درهم غله بود، دراهم در اینکه آیا خالص بودن یا خلیط داشتن اینها با هم فرق میکردن. ولذا این که ما ادعا کنیم که متعارف این بوده ثمن کلی فزمه بوده، حالا هر درهمی خواست مشتری بده قبوله، معلوم نیست، چون خصوصیت دراهم مد نظر بایع بود. ولذا بایع ممکنه بگه من با این درهم معاوضه کردم، شما این درهم رو به من ندی بری یه درهم دیگه بیاری بدی، نه من قبول ندارم. فرق میکنه با نقد رایج امروز، میگه یه میلیون تومان، حالا یه میلیون تومان اسکناس هزاری باشه، اسکناس پنج هزاری باشه، اسکناس دو هزاری باشه، اختلاف شدید نیست، اما اختلاف درهم و دینار در اون زمان شدید بود. بله در عصر واحد، بله بله، روایات رو نگاه کنید، روایات رو نگاه کنید، اصلا دراهم مختلف بود. خب طرف میاد جاریه میخواد بخره، میگه این مثلا هزار درهم، این هزار درهم رو بگیر یه جاریه به من بده، میشه ثمن شخصی دیگه. بابا هزار درهم میاره، هزار درهم رو میگذره جلوی بایه، میگه با این هزار درهم یه جاریه به من بده، خب میشه ثمن شخصی دیگه. حالا اگر اون درهم ها رو برداره یه درهم دیگه بخواد جاش بگذره، بایه میگه نه، ما با اون هزار درهم که اول نشون دادی معامله کردیم، میشه ثمن شخصی. پس مرتقه سکونی مختص نیست به شراعه به ثمن کلی فزمه. ببینید وقتی که مرتقه سکونی شامل شراعه به ثمن شخصی شد، مختص نشد به شرائع به ثمن کلی فزمه، دیگه نمیتونید بگید موثقه سکونی اخذ مطلق است، چون دو مورد دارد، یکی ثمن کلی فزمه، یکی ثمن شخصی. معتبره صفا هم دو مورد دارد، یکی ثمن شخصی، یکی ثمن کلی فزمه. پس نسبت عموم و خصوص مطلق نشد. پس این وقت تمام نیست،
امام
مثلا اصلا به روز درهمه با انصراف و با فلان روز درهمه، پس خیلی روز درهمی گفتن، چون روایت داریم مثلا وقت با
آمود من چی بوده مثلا جای فکره فراسی روز درهم روز درهم. و بعد من معلوم متوجه نمیشم، شما معید بنده ای تا خوشحال
باشم. در اصل واقعی
در
اصل واقعی در باب صرف نگاه کنید، دراهم و نیساوریه، دراهم و دمشقیه، دراهم و بصریه، دراهم و غله نگاه کنید. بله بله در زمان واحد، اصلا در یک شهر، حالا دیگه بیشتر از این دورشون نمیرسید تو اون زمان بهتر از این درهم و دینار تحویل مردم بدن. یک کسی که میاد هزار درهم میگذاره میگه من با این هزار درهم این جاریه رو خریدم، چه دوری داره در ثمن کلی فزمه؟ بالاخره یک تخمینی میزدن، یک تخمینی میزدن قبول میکردن. بالاخره ظهور نداره در ثمن کلی فضله. وقتی این ازار دارم و میداره میگه این ازار دارم یه جاریه به من ده، چه ظهوری داره در ثمن کلی فضله؟ مخصوصا بنابر این نظر آقای زنجانی که در بیع در کلن در بیع اگر قبل از تنجیز بیع مشتری پول را تحویل بدهد و بعد نبی را بگیرد میشه ثمن شخصی، خب دیگه مطلب واضح تره که موثقه سکونی اطلاقش این فرض رو میگیره. خلاصه ارزمان اینه که موثقه سکونی مختص به شراء به ثمن کلی فی الذمه نیست. بنابراین این روایات با هم تعارض میکنن و ما رجوع میکنیم به عمومات که اقتضا میکنه شراء به ثمن کلی فی الذمه صحیح است، ولو قصد کنید اداء من مال حرام را یا من مال متعلق للخمس را. فقط در اینجا یک مطلب میمونه و اینی که حضرت امام ادعا کردن در جواهر هم این مطرح شده، البته ولو صاحب جواهر نپذیرفته اما مطرح شده که اصلا عرفاً اگر کسی قصد دارد با یک پول ادا بکند ثمن را، اون میگه اشترا به هاد المال. شما اگر قصد دارید خدای نکرده با پول حرام ثمن این کتاب را که خریدید پرداخت کنید، هنگامی که این کتاب را می خریدید ولی گفتید این کتاب را خریدم به 10,000 تومان، اما قصدتان این است که 10,000 تومانی را که مال حرام هست شما با آن اداء ثمن بکنید و بعدن آمدید اون 10,000 تومان را به بایع دادید، اون میگه اشتریته به مال حرام. این ادعایی است که حضرت امام مطرح کرده و میگه خب وقتی میگن اشتریته به مال حرام، عرفاً میشه معاوضه بین این کتاب و بین مال حرام و طبعا نمیتونه دلیل امضا شاملش بشه. در روایت هم ما داریم من تجر به مال الیتیم کان الربح الیتیم و علیه توا. اگر کسی با مال یتیم تجارت بکنند تمام سودها مال یتیم هست، اما زیان بر عهده این شخص هست، یعنی ضامن است این شخص نسبت به مال یتیم و اگر سودی هم به دست آمد مال یتیم هست. فضولی باشه. ببینید کلام در این است که حضرت امام فرموده است که این روایات میگه که من تجره به مال یتیم، با این که در تجارت متعارف این است که به ثمن کلی فی الذمه معاوضه میشه. خب این آقا رفته 10 تا فرش خریده برای خودش، قصدش این است که با مال یتیم ادا بکند ثمن را، و این روایت میگه اتجر به مال یتیم. بله روایاتی هست. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، اما این من اتجر به مال یتیم کان الربح لیتیم و علیه توا، اصلا توا یعنی خسران، خسران این مال یتیم بر عهده تلف و خسران این مال یتیم بر عهده این شخص هست. در این روایت اصلا فرض نشده که این اتجره لنفسه، فرض نشده این آقا از مال یتیم سوء استفاده کرد و برای خودش تجارت کرد، همچون فرضی نشده. این حالا یا رو دلسوزی یا رو این که خودش هم سودی گیرش بیاد، عموم این یتیمه، بدون ولایت شرعی بر این یتیم، میگه که بگذاریم با اموال یتیم به گردش بیاد و باش تجارت کنیم، هم پول یتیم زیاد بشه هم یه سودی ما ببریم. پس این روایت ندارد که اتجر لنفسه و دفع از ثمن من مال یتیم، می سازد با این که اتجر لیتیم، یعنی اشترا عن یتیم. خب وقتی این طور شد، مورد صحیح پیدا کرد من تجربه به مال یتیم که ما بتوانیم طبق نظر مشهور مصداق پیدا کنیم برای من تجربه به مال یتیم. و مصداق من تجربه به مال یتیم بنابر نظر مشهور در جایی است که یا با شخص مال یتیم تجارت کنه یا به نیت یتیم تجارت کنه، یعنی تجارت کنه امریتی. وقتی مورد و مصداق پیدا می کند من تجربه مال یتیم طبق نظر مشهور، دیگر منحصر نمی شود توجیهش به اون چه که حضرت امام فرموده. آخه تو روایت که نداره که تجربه نفسه و دفع از ثمن من مال یتیم، اینجور که تو روایت نداره، که روایت داره من اتجر به مال یتیم. اگر مصداقش عرفن منحصر بود به این فرضی که حضرت امام فرموده، مصداق عرفی نداشت غیر از این فرض حضرت امام که برای خودش میخرد این شخص و قصدش این است که با مال یتیم پرداخت کنند، بله، و میشد دلالت اقتضا، دلالت میکرد بر این که نظر امام درسته. موضوعش من تجربه مال یتیمه، مشهور میگویند این موضوع در جایی صادق است که یا با شخص مال یتیم تجارت بکنید یا به نیت یتیم تجارت کنید، اما در جایی که برای خودم تجارت می کنم به ثمن کلی فزمه، قصدم این است که از مال یتیم ادا کنم، اینجا صدق نمی کند من تجربه مال یتیم. وقتی صدق نکرد دیگه نمیشه به این روایت استدلال کرد. اگر شما میگید نخیر صدق می کند، خوب شد ادعای اول. اگر شما میگید عرفاً صدق میکنه اتجار به مال یتیم در اینجا که من برای خودم میخرم قصدم ادائم مال یتیم هست، بازگشتش به اون وچه عرفیه که اول فرمودید، یک وچه مستقلی نشد. اگر شما قطع نظر از وچه اول میکنید، صرفاً میخوایید به این روایت استدلال کنید، قابل استدلال نیست این روایت. چرا؟ برای اینکه مشهور میگن من تجربه مال یتیم طبق نظر ما هم مصادیق واضحی دارد، نیاز به این توجیه که حضرت امام فرمود نیست. یه لحظه اجازه بدید. از نظر مشهور کسی که برای خودش خرید میکنه قصدش این است که از مال یتیم پرداخت کند، از نظر مشهور صدق نمی کند عرفاً اتجر به مال یتیم. اگر میگید صدق میکنه که شد وقت اول، این که وقت مستقل نیست. اگر شما میخواید به این روایات استدلال کنید، یعنی شک داریم که صدق میکند اتجر به مال یتیم بر این فرض یا صدق نمی کند، و اگر شک داری چجور به این روایت تجربه به مال یتیم استدلال میکنی؟ شما که شک دارید در صدق. و فرض این است که اگر صادق هم نباشد بر این فرض شما، اتجار به مال یتیم باز مشهور این روایت رو بی مصداق نمی دونن، یعنی مصداق داره، مصداقش اینه که با شخص مال یتیم تجارت کنه یا برای یتیم تجارت کنه. میمونه فقط اون بچه عرفی شما که میگید آقا روایت رو میذاریم کنار، عرفن صدق میکنه تجرب مال میتی. عرف میگه در همین مثالی که زدیم، قد دارد با پول حرام ادا کند ولو ظاهرش ثمن کلی فضه، من صدق میکنه اشتراه به مال حرام. جوابش اینه که اینجا عرف نتیجه شراء رو میبینه که میگه اشتراه به مال حرام، کاری به عقد شراء نداره. نتیجه شراء رو که میبینه نگاه میکنه به پرداخت خارجی پول، یعنی میبینه شما این مال رو که خریدید چه پولی پرداخت کردید. این برای عرف مهمه. اگر قصد داشتید این شراء مال حلال بدید، تو این جیبتون مال حلال بود، قصد داشتید مال حلال بود، بعدن پشیمون شدید مال حرام دادید، باز عرف میگه اشتراه به مال حرام. اگر هنگام شراء قصد داشتید با مال حرام بدید، بعد پشیمون شدید از مال حلال دادید، عرف میگه اشتراه به مال حلال. این شراء داره این نتیجه رو نگاه، یعنی خارجن چه پولی داد، این براش مهمه چه پولی داد خارجن. این غیر از فرمایش حضرت امام، امام میفرماد که هنگام خرید قصد چیز، عرف اون رو کار نداره. هنگام خرید این کتاب قصد این بود که پول حرام بدهید که در جیب طرف راست هست، ولیکن بعدن پشیمان شدی و پول حلال که در جیب طرف چپت هست دادی. عرفی میگه اشتراه به مال حرام؟ نه، هنگام خرید قصد دادیم بود که از مال حرام بدی، بعد پشیمون شدی با مال حلال دادی. امام همین جا رو اشکال میکنه. بله بله، خب این عرفن عرف چه میگه اشتراه به مال حرام؟ و برعکسشم اگر شما قصدت این بود هنگام خرید که مال حلال بدی، بعد پشیمون شدی گفتی تا مال حرام هست آدم چرا از مال حلال استفاده کنه، با مال حرام رفتی پول رو دادی. این عرفی که ما میبینیم میگه با مال حرام رفتی خرید کردی. این نظر مسامحی عرف به خاطر که اون اداء ثمن رو نگاه میکنه، ولی خود عرف رو اگر ملتفتش بکنیم که عقد بیع و شرا بر چه چیزی واقع شد، قبول میکنه که عقد بیع و شرا در ثمن کلی فضمه واقع شد. ولذا این شاهدم بگم، ولذا اگر شما رفتید از یک مغازه‌ای فرض کنید یک چیزی خریدید 10,000 تومان، این فرض کنید که این کتاب را خریدم، بعدش رفتید به این مغازه‌دار گفتید آب ببخشید، آب رفتید مثلا فرض کنید مغازه های دیگه خرید کردید، برگشتید که کتاب رو وردارید و پولش رو بدید، گفتید آب ببخشید من قصدم این بود که با پول حرام ادا بکنم ثمن شما را، چون تو این جیبم پول حرامه تو این جیبم پول حلاله، میخواستم پول کتاب شما را از پول حرام بدم. میگه خب اشتباه میکردی، تو از من کتاب رو خریدی، وظیفت اینه که با پول حلال ادا کنی. آمدید کتاب رو خریدید، عرض شود خدمتتون که اینا رو قشنگ دست براتون، بله 10,000 تومان فاکتورم بهتون داد، گفتید من برم اینجا پول خورد کنم و برگردم، یه چیز سبزی چیزی هم بخرم و بیام. رفتید وقتی برگشتید پشیمون شدید که دیگه منتظر چه کار کنید که قبول کنه طرف، گفتید آش من قصدم این بود که با این پول حرام ادا کنم ثمن را، ثابت هم کردید، چون بهش گفتید ببین این پولای من اینه و این پاجاها که رفیق خودت هست میاد خودش میگه که کل این پولا مال او بوده و من مجاز نبودم به تصرف، بنابراین بی باطله. این کتاب فروش قبول میکنه عرفا، نه میگه آقا از من کتاب خریدی قیمتش هم 10,000 تومان بوده، برو پیدا کن پولشو بیار بده، قصد داشتی پول حرام بدی که اینکه عرف نیست که. عرف در مقام تصحیح بیع و شراء نگاه میکنه به اون منشأ ثمر کلی فزمه. اینی که خارجن ادا بکنی ثمن را از چه مالی، میگه اشتریته به مال حلال مثلا، اون نظر مطامعی عرفه، به نتیجه شراء نگاه میکنه و اونی هم که نگاه میکنه همونی که پول رو پرداخت کردی، کاری به قصد شما نداره. میبینه شما با چه پولی دادی، با هر پولی داده باشی میگه با اون پول خریدی، و اینم نظر مطامعی عرف و اعتبار نداره. کلام واقع میشه در مسئله هست دو خدمتتون که 56 انشاءالله روز سه‌شنبه.